Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
من خانومم بعضی موقعا قشنگ حس میکنم، قشنگ خودم درکش میکنم، حالا به روم نمیاره. خیلی موقعا خجالت میکشم مثلا بگن من شوهرم راننده، مثلا بچه ها، خیلی بچه ها مثلا میخوان بگن من با هم راننده، چه جوری میشن.
چند روز پیش تهران بودم، خیلی وقت نرفتم، در این پل گرم داره اشتباهی رفتم یه جایی رو، رفتم با این پل ماشین نگه داشتم حدود 10 دقیقه، مثلا اونجا من نگه داشتم دست تکون دادم که مثلا یکی نگه داره ازش حاضر چه پرسم، هیچ کدومشون جواب ندادم.
مثلا تو یه شهرستانی یارو حالا چهار داره، حالا وسیلهش حاضر نی، بارت خالیمونه، میگه شما تا خودت بسازی ما مثلا لوازم میاریم بارت خالیمونه. مامو بسازیم چیه؟ تو میگه مطمئنی که من به معتادم که به من میگه خودت بسازی؟ میگن نیستی؟ میگم خود نه. میگه آخه راننده همه هستن.
سلام، این 21مین قسمت رادیو مرزه و من مرزیه تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله درست میکنن. این قسمت درباره احساس فاصله‌ایه که راننده های کامیون به واسطه شغلشون با دیگران دارن. در حقیقت روایت هایی از چند راننده کامیون رو توی این قسمت میشنوید. این اولین باره که توی این پادکست میرم سراغ شغل. شغل ها هم از اون موضوعات فاصله اندازن. مرتبه و جایگاه اجتماعی هر شغل طی زمان طولانی تثبیت میشه و انگار برای خیلی ها به شکل یه باور یا قضاوت غیر قابل تغییر در میاد این مرتبه و جایگاه اجتماعی. همینه که باعث میشه که اون فاصله هم به وجود بیاد. تو مدرسه وقتی میپرسیدن شغل بابات چیه، شغل مادر یا مهم نبوده یا فرض بر این گذاشته میشده که خانه داره دیگه. لحظه پرسیدن این سوال بین بچه هایی که به شغل پدرشون افتخار میکردن و بچه هایی که احساس میکردن شغل پدرشون چیز قابل افتخاری نیست یا شأن پایین تری داره، اون لحظه اون مرز به وجود میومد. خیلی جالبه ها، بچه 10 ساله 11 ساله به یه جامعه شناسی میرسه که خجالت میکشه از این که با صدای بلند بگه که شغل پدرش چیه. میدونه که نگاه ها بهش ممکنه تغییر کنه، عزت نفسش هدف قرار بگیره و هویت تحمیلی نصیبش بشه. ما از این مشاغل دور نیستیم. حتی اگه خودمون اون شغل رو نداشته باشیم، اطرافیانمون دارن. حتی اطرافیان نداشته باشن، سر کار داریم با این شغل ها. تجربه شخصی داریم از مواجه شدن باهاشون. اما یه شغلایی مثل رانندگی ماشین سنگین برای خیلیامون دور از دسترسه. اگه در اطرافیانمونم کسی رو با این شغل نداشته باشیم، شانس ارتباط با یه راننده کامیون خیلی خیلی پایین میاد. شاید هرگز در عمرمون باهاش همکلام نشیم، چون همیشه پشت فرمون تو جاده دیدیمش و مختصات ماشین سنگین هم جوریه که این دیدن پرزحمته. در داخل شهر هم ماشین سنگین فقط شب‌ها امکان تردد داره، بنابراین شانس این ارتباط اینجور کمتر هم میشه. پس یه سری کلیشه ها از این شغل در ذهن ما به وجود میاد که گرچه ممکنه که این کلیشه ها، این قالب های آماده بودنشون فرقی به حال ما نکنه یا اصلا دغدغه‌مون نباشه و در زندگیمون لحظه‌ای بهش فکر نکرده باشیم، اما یه آدمایی باش زندگی میکنن و این قالب ها آزارشون میده و باعث میشه که احساس دوری و فاصله کنن از بقیه. این پادکست در هیچ قسمت قصد نداره بگه که کلیشه ها کاملا نادرستن یا درک و دریافت آدم ها از یه موقعیت، یه ویژگی یا یه شغل اشتباهه، بلکه هدفش اینه که بگه که این کلیشه، این قالب همه واقعیت نیست و آدم هایی وجود دارن که در این قالب ها نمی گنجن. میخوام یک شکاف کوچیک در تصورات ایجاد کنیم که به مرور شکل گرفته و انقدر تکرار شده که مثل روشنی روز پذیرفته شده است و آدم ها فکر میکنن که غیر از این نیست. بنابراین در این پادکست و در این قسمت روایت آدم ها از تجربه شخصیشون رو میشنوید که لزوماً با تجربه دیگری یکی نیست و ابداً قابل تعمیم نیست. یک تجربه صرفاً یک تجربه است و نمیتونه تمام تجربه ها رو نمایندگی کنه. من تو این قسمت با چند تا راننده کامیون که بین شهرها بار جا به جا میکنن حرف زدم. آدم ها که راننده داخل شهر نیستن و مدام در سفرن. اولین نفر هم صدای مرتضی رو میشنوید. مرتضی اهل همدانه. شغل پدرش هم کامیونداری بوده و میگه که نبودن کار باعث شده که اون هم بیاد سراغ کامیون. تو 23 سالگی گواهینامه پایه 1 میگیره و از همون زمان شروع میکنه. ماشینش به اصطلاح ماشین کفیه و باهاش آهن‌آلات و سیمان و چیزهای اینجوری جابجا میکنه. مرتضی علاوه بر شهرهای داخل ایران به کشورهای همسایه هم بار میبره و کامیونی با 27 سال عمر زیر پاشه.
شب از نظر خودمون خوبه، چون هیچ گونه پول به قول خودمون گفتنی حرامی چیزی داخلش نیست، ولی از دیدگاهش از نظر اجتماعی یکم خرابه. البته خرابیش که مردم دیگران یکم نگاه بهش بد نگاه میکنن، وگرنه از نظر سالمی واقعا فکر نمیکنم تو جامعه با شغلی سالم تر از شغل باشه. نگاه های مردم یه جوریه که مردم به یه چشمی نگاه میکنن. به قول خودمون یه حکایتی ما داریم، مثلا راننده به چشم یه جورایی یه خورده به چشم بیفرهنگ نگاه میکنن، یه خورده به چشم معتاد نگاه میکنن، در صورتی که کشور ما 8 میلیون معتاد داره. ما کلن دوروبر 400 هزار راننده داریم، راننده سنگین داریم. ما بخواهیم همه رو بذاریم معتاد که نیست. الان مخصوصا تو قشر جدیدی که از همسنهای ما و بعد از ما آمدن توی کار، 90% اصلا دنبال اعتیاد دیگه نیستن. 90% راننده ها سالم هست و تا قبل از اعتراضی که ما پارسال داشتیم اصلا تو چشم نبودیم. پارسال اعتراضی که کردیم تو مغازه ها تقریبار کم شد، نمیدانم یه سری مشکلات برای مردم شد، مردم تازه فهمیدن ای بابا راننده است که خیلی نقشش مهمتر از این حرف هاست که اینا فکر میکنن.
یکی از مشکلاتی که مرتضی بهشون اشاره میکنه رفتار آدمایی که باهاشون سر و کار داره.
داخل یه شرکت میریم مثلا بارنامه بدیم، کرایه بگیریم، کارهای اداری انجام بدیم، فکر میکنن مثلا ما مثلا کلن از یه دنیای دیگه آمدیم توی دنیا. همه یه دانه پنجره گذاشتن، یه سوراخی کوچیک گذاشتن، اصلا مثلا راننده رو نمیزنن دوباره ساختمان بشه از پشت پنجره، نمیدونن یه جورایی مثلا انگار ما یه دنیای دیگه آمدیم، همچی میخواییم طرف بخوریم. کلن بین زندان یارو دوروبر خودش حسار درست کرده که ما مثلا وارد حریم اون نشیم، مثل که ما میخواییم وارد حریم اون شیم، میخواییم اونه بخوریم، یه همچی حالتی داره.
یه ترسی از راننده کامیون وجود داره، احتمال به این خاطر که هیچ ارتباط انسانی باشون برقرار نمیشه. همیشه یا از پشت شیشه ماشین این ارتباطه یا از پشت همین پنجرهی که مرتضی بهش اشاره میکنه.
ارتباط هم ندارن بعد ارتباط هم نمیخوان داشته باشن. میگم شما وقتی وارد یه شرکت چی همه دور خودشون حصار بستن، وقتی حصار بستن ارتباطی برقرار نمیشه. شما پشت یه پنجره وایسی دوتا حالا کاغذ اداری، از اون پنجره میری داخل، اونا کارش انجام ندن، همون پنجره میدن بیرون و شما میای میری سر کارت.
برخورد ماشین ها تو جاده های بیرون شهر با یه کامیون یه مسئله دیگه است. کامیون با این هیبت تو جاده، راننده‌ش هم که همیشه سوارشه، انگار واقعا در ناخودآگاهمون راننده و کامیون رو با هم یکی میگیریم. هیبت و زمختی ماشین رو به راننده‌ش هم تسری میدیم. و نه که حضور کامیون یه وقتایی از شبانه روز و یه جاهایی ممنوعه و چشممون در طول روز به دیدنشون عادت نداره، یه جور از حضورشون احساس مزاحمت هم داریم.
تو کجا بود؟ تو آمول بودم، یه لاستیکم پنچر شده بود. اونجا هم که دیدی همه بغل جاده، همه مغازه است. یعنی 20 کیلومتر من جا پیدا نکردم واسن یه دونه لاستیک پنچری بگیرم. هر جا ترمز کردم صاحب مغازه جلو کسب کار من، آقا برو کنار اینجا وای نس، آقا فلان. انقدر رفتم تا دور یه فلکه هیچی نمیده، دور میدانی که اصلا نباید دوچرخه نپارکه، مجبور شدم دور میدان پارک کردم وایسادم پنچری گرفتم. در صورتی که من تو ایروان داشتم تو شهر مغوی میرفتم تو ارمنستان، ماشینم یه نقصه ایده کرد توی پارکینگ، پیچیدم پارکینگ یه دونه از بچه های همون اونجا داشت گازویل خرید فروش میکرد، حالا تو پمپ بنزین بود. بعد هم ماشینم دیدم پیرمرد از دور داره میاد، به خیال ایران خودم بودم اینم اومد بره رو اعصابمون، حالا چرا اینجا وایسادی؟ وقتی اومد نزدیک من شد سلام، به زبان خودشان، ما هم تقریبا با زبانشان آشنایی داشتیم، اومد سلام علیک کرد، خسته نباشید گفت، خیلی ممنون. گفت چی شد آقا؟ گفتم ماده ماشین نقصفنی پیدا کرد، یه دقیقه اتاقش بزنم بالا درستش کنم. گفتم من چیکار کنم برات؟ لباسکار بپوشم؟ آچار میخوای؟ بوکس میخوای؟ چی میخوای بیارم؟ دید با دید چقدر فرق میکنه. تا وقتی هم که ما ماشینمون کارش انجام دادیم درست کردیم، از پیش ما تکان نخورد. از چی میخوای بیارم؟
شما همچین برخوردی تو ایران ندیدید از آدم ها؟
اصلا. مگر مثلا طرف همکار خودمان باشه، با سواری رد که مثلا این ماشین شما خراب بیا باشه، داداش منم این کارم، کاری از دستم برمی. اگه همکار خودمان باشه چرا دیدیم؟ بله اگه همکار خودمان نباشه اصلا کسی توجه نمیکنه. مثلا جایی که تو بیابان باشه، مغازه ملانی فلانی نباشه، مثلا این مسیرهای یزد اینا که کبیره توی پارکینگ باشه، اصلا چیزی به عنوان این که یه دونه سواری یا یه دونه مثلا بالاخره شما کنار یه جاده وایسید، چند تا مسئولی، چند تا فلانی دارید، بدون یکی وایسید بگه آقا چی شده، چیزی احتیاج داری؟ یه لیوان آب یخ بهت بدم. طرف میاد تو جاده با یه دونه سواری، اصلا چیزی از قانون رانندگی بلد نیست تو جاده، تو شهر فقط رانندگی کرد. بعد میاد تو جاده فکر کنه جاده مال اینه، میگه بابا این ماشینی که داره میره با وزن 40 تن 35 تن، این ماشین مثل ماشین سواری نیست که شما همین اینجا که مثلا اراده میکنی ترمز کنی 20 متر جلوتر وای میشه. نمیفهمه این ماشین وقتی اینجا ترمز بزنی 1 کیلومتر 2 کیلومتر طول میکشه تا وایسه. وقتی آقا یه دفعه تو جاده ترمز میزنی شما براش بوق میزنی و فکر میکنه مثلا شما یا مثلا فرهنگ نداری یا قصد اذیت اونه داری، چرا مثلا براش بوق میزنی؟ که زیادم باعث درگیری میشه تو جاده ها. بعد میفهمی این بابا مرد حسابی، خانم حسابی، این ماشین وای نمیشه، او بوقی که من برای تو زدم نمیخوام تو نزدیک، دارم هشدار بهت میدم این ماشین وای نمیشه، نه یارود بکشده، به منم ربطی نداره، بیمه میخواد خسارت بده، ولی من دلم به حال تو میسوزه که بوق میزنم. یا طرف تو پارکینگ وایساده با زن وسطش، حالا چایی هرچی خورده، همینجور بدون اینکه آینه‌ش نگاه کنه یهو در میاد تو جاده با 10 تا سرعت میاد تو جاده، من با 90 تا میرسم. هر چی میکنم خب این ماشین جمع نمیشه، مجبورم یا بوق بزنم براش، اگرم توجه نکنه مجبورم یه لحظه بگیرم بغل که حادثه رخ نده، بیام بغل یواشه که هولش بدم تو خاکی، چون میدونم سرعت نداره حادثه بده و اتفاق نیفته، ولی حادثه زیر دست منه. من اگه این کار نکنم شما رو نفرستم تو خاکی، شاید 20 نفر تو حادثه از بین بره. بعد مثلا میاد ناراحت که تو چرا پیچیدی روی من؟ بابا من نپیچیدم رو تو، نداشتن آگاهی توکه و اینجوری اومدی تو جاده، باعث شدی من مجبور بشم این کاره بکنم باهات. یا میری تو سبقت، خب تو گردنه دو تا ماشین سنگین، اون یکی با سرعت 15 را میره، یکی با سرعت 18 را، سه تا سرعت تو بیشتره یا نهایت 5 تا رفتی بره سبقت. خب این دو تا ماشین 20 متری طول میکشه تا میاد 20 تا سواری پشت، چراغ چراغ بوغ بوغ، بابا خود نمیره دیگه یزی بیشتر. وقتی در میای میری بیرون سبقت میگیری میری سرجات، یارو با سواری میاد جلو ترمز میزنه، کیا چی؟ چرا تو مزاحم من شدی؟ متاسفانه یه سری چیزا هم دست به دست هم داده. خب ماشینای سنگین ما اکثرا فرسوده است، سواری ها همه برو، اینا دوتا توی جاده خانایی نداره، آگاهی هم ندارن، مردم فکر میکنن ما از امن داریم این کارا رو میکنیم که مثلا مزاحم اینا بشیم تو جاده. شما حساب کن وقتی میری که با اینا پای دو بگیری، اصلا چیزی در مورد اینکه شما رفتی تو جاده ماشین سنگین چه حالی داره تو جاده اصلا جایی بیان شده؟ تو هیچ قانون ما اومده که حداقل ما آگاهی پیدا کنیم که تو جاده حس و حال ماشین سنگین چیه؟ یا تو تلویزیون ما این همه رسانه‌های ما تبلیغونه، شما یه رفتیدی بیا بگه آقای سنگین اومده در همچی حالتی شد، شما یه ترمز بزن یا یه رابط ماشین سنگین بره، ای با 50 تن بار با 50 تن وزن این میمونه بوم معتوم، هیچ جور نمیشه نگرش داری؟
رضا اهل ملایر و 12-13 ساله که راننده تریلی و بین شهرها بارهای پتروشیمی و مصالح ساختمانی و آهنالات جا به جا میکنه. رضا هم رانندگی پیش پدرش بوده و به اصرار باباش اومده تو این کار. اگه یه سفر طولانی این شکلی به شما بخوره که مجبور بشید مثلا 10 روز 12 روز مثلا اونجا باشید، چی کار میکنید؟ کجا میمونید؟
والا ما اگر مجبور بشیم نیست، واقعیتش اینه که ما همیشه مجبوریم اینجوری بریم بیاییم. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما یه بار نزدیکی داشته باشیم یه مسافت 10 ساعته مثلا امروز بریم فردا برگردیم، خیلی به ندرت پیش میاد اینجور بارا. اکثرا ما 5 روز 6 روز، بعضی از همکارامون در حدود 15 روز تو جادن، 20 روز تو جادن.
کجا میمونن؟
تازگی ها ارزم بزرگی معلوم نمیشه. شما حساب کن یک از همکاری که دوست رانندهی که تو تبریزه، یه چون بار گرفته میخواد بره بندرعباس، میخواد بره چابهار، شما حساب کن فقط 3-4 روز طول میکشه که از تبریز بره تو بندرعباس، اونجا تا بخواد تخلیه کنه، بعد وایسه تو نوبت بار، بارگیری کنه، حرکت کنه، برگرده خونش 2 هفته زمان میبره. حداقل یه خورده احترامی باشه، یه خورده آسایشی باشه، باز اونم نداره. الان هر جایی که ما میریم برای تخلیه بار، هر جایی که ما میریم برای بارگیری، یه اداره میخواییم بریم، یعنی یه پنجره 20x20 گذاشتن که باید تو کمر خم بشی، از اون دریچه هر کاری داری انجام بدی، امضایی میخوای بگیری، برگهی میخوای بگیری، تحویل بدی، چرایی میخوای بگیری، از این طرف انگار یه جوری با راننده برخورد میکنه که نمیدونم یه بیماری خیلی بد واگیردار داره، یه آدم، یه موجود واقعا هیولایی، همه ازش خوریزان شدن. یه جورایی انگار مثلا یه بیگانه میخواد بیاد پیششون، اینا میخوان هی ازش دور بشن، اینا میترسن که مثلا این راننده میخواد بیاد اینجا نکنه دوز باشه یه چیزی از دسترم بدوزه، نکنه مثلا جانی باشه بخواد مثلا دستشو بکن دست بگیره یقام بگیره مثلا عذیت هم کنه. اینه یه همچین دیدایی. شما تصور کن مثلا شما یه جایی هستی، یه جایی خیلی تاریک، یه صدایی میاد، شما درک چهارتاق باز نمیداری، اگر هم کنجکاو بشی که بخوایی ببینی چه خبره، یه روزنه کوچیکی پیدا میکنی که از اونجا محیط بیرون رصد کنی که ببینی آقا خطری هست، این صدا مال چیه. این افراد هم همچین برخوردی با راننده دارن انجام میدن. من اینجوری نگاه میکنم، میگم شاید یه شرکتی، یه جایی، یه دفتری، یه حرکتی از یه راننده دیده، مجبور شده به خاطر شرایط حالا امنیتی خودش، امنیت جانی و مالی و هر چیزی، یه محدودیتی ایجاد کنه، مثلا اون راننده رو داخل اتاق راه نده، داخل دفتر راه نده. بقیه شرکت ها اینه بیماری مصری، اونا هم سریع گرفتنش. من اینجوری احساس میکنم چون همه جا خوب و بد هست، همه جا تو همه مشاغل، از دکتر، از مهندس، معلم، کارگر شهرداری، همه جا خوب و بد هست، ولی الان دیگه راننده رو همه به چشم بد دارن نگاه میکنن. من یه عادتی دارم، همه بچه ها میدونم، من هر جا برم شوخی میکنم، میگم، میخندم، ولی وقتی برم میبینم اونجوریه دیگه خوش میشم. فقط یه سلام برگم میدم، حالا یا کرایه یا هر چیز، برمیگردم میام. دیگه کوچکترین ارتباطی برقرار نمیکنم. ولی نه، خیلی هم میان، مثلا طرف میاد یه مهندس میاد میره با احترام میبرن بالا دفتر میشوننش، چای بیا سلام بیا به ما میگه آقا من نه چای میخوایم، نه میوه میخوایم، نه احترام خیلی فلان میخوان که جلو پام بلند شه. نه، فقط یه جوری باشه آقا من با اون کارگر اون شرکت، با اون کارگر ولی پایین شرکت، با بقیه ارباب رجوها من هیچ فرقی ندارم، من هم یکی مثل بقیه هم. چرا من باید پشت پنجره بایستم؟ اونی که بدون هیچ نامونشان میاد باید بیاد قشنگ بره مثلا تو تابستون بره زیر کولر بشینه، تو زمستون بره پیش بخاری بشینه، از خونه در میان بیرون، افسر میاد جلو من میگه بعدش پول بدم، میرم به باسکولی بعد پول اضافه بدم، به راننده بارگیری بعد انعام اضافه بدم، به راننده تخلیه بعد انعام اضافه بدم، به دربان شرکت بعد انعام اضافه بدم، ولی وقتی خودم میام میگه بعد وایسم پشت پنجره. این چیزاست که باعث اون خشونت میشه که میگن که آره راننده ها، منم شنیدم اینو که میگن راننده ها یکم عصبی ان، خشکن، خشنن.
رضا همزمان که داره کار میکنه تو دانشگاه، تو رشته روانشناسی هم درس میخونه.
الان همزمان با اینکه مثلا دارم کار میکنم هم درس میخونم، هم که حالا با چند تا بچه‌ها یه کتاب دوره میکنیم، کتاب میخونیم، رمان میخونیم، دوره هم میشینیم حرف میزنیم از این کتابا نوشته ها. یه جایی پارسال بود برجش، همین پارسال بود برجشیش گذشته، یه جایی نشسته بودیم، همین محسنم بود، نشستیم بحثیم از کتاب داشتیم حرف میزدیم، از نویسنده و ارزش داستان و اینا داشتیم حرف میزدیم، برگشت گفت فرض شغلت چیه؟ گفت من رانندم. همینجور موند، گفت وای خدا تعجب میکنم، راننده تو، رضا تو هستم فلانی. همین حرکت، اون بنده خدا رفیقم میخواست خیلی مثلا خیلی متفاوت بودن من رو نشون بده، ولی در صورتی که واقعا همون حرکتی که از روی دوست داشتن و محبت بود، اونم باز اذیت میکنه آدم. آقا من رانندم، یه راننده داریم مثل خیلی از افراد جاله، اسم نباید اسم بیاریم، یه انسان داریم خلافکار، یکی دیگه داریم دکتر جون هزاران نفر رو نجات میده، یه دکتر داریم با سهل‌انگاری خودش جون چند نفر رو میگیره، یه کارگر صفر داریم، یه آدم بی‌سواد لاوبالی داریم که با یه سری کارهای عامل منفعه خودش جون هزاران نفر رو نجات میده. این بنده خدا رسیم و وای رضا تو راننده ای، مثلا باور نمی کنن تو، مگه میشه؟ تو نگاه رانندگی جرم که نیست.
این هم باز یه ناباوری توی مردم هست که مثلا خب اینا دارن مثلا دروغ میگن، چون مثلا فکر میکنن که خب راننده تاکسی یا راننده کامیون یا هر چیزی، راننده ها از یه قشری هن که عموما تحصیل نکردن، و اگه که من میگن که مثلا من لیسانس دارم، هم دارن مثلا از آرزوهاشون حرف میزنن که مثلا وجود نداره. به هر حال مثلا باور نمیشه.
دقیقاً درسته. اینم به خاطر همون تلقینایی بوده، به خاطر همون حرفایی بوده که هی شنیدن بدون اینکه دیده باشن، بدون اینکه خودشون یه حرکت ناشایست از یه راننده دیده باشن، هی شنیدن، دست به دست هم داده شده مرکز ذهنشون که آقا آره راننده یه نفر باید باشه با زیر پوش سوراخ سوراخ چرک بسته، با یه شلوار کردی یا به قول خودم شلوار جافی، با یه موی آنچنانی، با یه ظاهر خیلی نامرتب، که میاد اینجا به جای سلام و علیک حرفای آنچنانی میزنه، حرفای خیلی به قول خودم درگالاجی میزنه. ولی در صورت این که ما، شما فقط میگن که توی این محافل راننده هایی که جمع میشن دوره هم بیاین بشینین، خیلی جا آقا میشینن با هم شعر میگن، خیلی راننده های هنرمند داریم ما، و راننده های تحصیل کرده داریم، راننده های اصلا چیز غیر عادی هم نیست، واقعا چیز غیر عادی نیست، چون میگم تو همه جا راننده یه آدم هم مثل بقیه.
آره، ولی یه دلیل ناباوری اینه که خب مثلا چون رانندگی شغل سختیه و خب اگه مثلا شما یه آدم تحصیل کرده ای، خب چرا نمیری مثلا سراغ شغل دیگه ای، مثلا چرا رانندگی رو انتخاب کردی؟ برای همین یکم مثلا باز این غیر قابل باور میشه برای آدما که خب شما مثلا دکترا داری، شما فوق لیسانس داری، چرا مثلا نمیری کاری بکنی که مرتبط با رشتت باشه مثلا، در حالی که خب خیلی از آدمای تحصیل کرده بیکارن الان، یعنی کار وجود نداره که آدم ها مثلا حالا اگه...
ولی خب از یه طرف هم اگر نگاه کنیم فرمایش شما کاملا درسته، اینی که شما میگین خب چرا اگر جناب علی مثلا درس خونده این مدرک داره چرا نرفتی دنبال یه شغلی فراخور به درد بخوره مدرک تحصیلی خوده، این برمیگره بون که اول که خب این همه آدم بیکار داریم، رانندگی یعنی انقدر کار زشت و ناپسند، یکی از بیکاری هم بدتره، یعنی من برم بیکار بایستم که راننده نشم، یا این که ببین حالا این چیزی که تو تصورات من هست این که ما توی زندگی جمعی خودمون که داریم یه سری مشاغل تعریف شده بین همه، یکی باید راننده باشه، یکی باید چوپون باشه، یکی باید نظافتچی باشه، یکی باید دکتر باشه، یکی باید مهندس باشه، اینا هیچ رده‌ای نداره که این از این بالاتر اون از این پایین‌تر، و همون اندازه که ما به دکتر نیاز داریم به چوپون نیاز داریم، به دامدار نیاز داریم، به همون مقداری که به دامدار نیاز داریم به راننده، به معلم، به تمام مشاغل ما نیاز داریم. اگر قرار باشه ما هممون از رانندگی فرار کنیم و رانندگی رو ول کنیم، دو سال پیش بود فکر کنم اعتصاب شد بین راننده ها، مملکت نه ایران، تو هر کشوری بخواد رانندگی متوقف بشه، صنعت حمل و نقل بخواد متوقف بشه، اون کشور واقعا فلج میشه. تو هر برهه، تو هر مقطع بحرانی مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل هر حرکتی بوده، راننده ها همیشه خودشون صفحه اول خدمت بودن، حالا چه بل اجبار چه داوطلبانه، یعنی با هم تعریف میکنه میگه زمان جنگ که بود خشن دوره‌ای راننده ها خودشون یه تایمی داشتن که باید میرفتن جبهه، باید میرفتن اونجا اون ماموریتشون انجام میدادن، بعد از اون جبهه تموم شد اومد قضیه زلزله بم پیش اومد، اون چیزی که من خودم یادمه، بعد از زلزله بم زلزله سرپل ذهاب بود، سیل لرستان بود، اینا همش راننده ها یعنی واقعا کار کردن برای ملت، وظیفه‌شون بوده، ولی واقعا کارشون محسوس بود. بعد میای از این ور این برخوردا رو می‌بینی، این عکس العمل‌ها رو می‌بینی، آدم همون تعجب می‌کنه، میگه پس چرا اون موقعی که من کاری از دستم برمیاد همه میگن آفرین احسن فلان راننده با غیرت، وقتی که اون کار تموم میشه دیگه شما به مقصودتون رسیدی، به مقصودت رسیدی، دیگه من دوباره همون راننده پشت دری شدم، دوباره همون راننده شدم، میری اصلا میگم تا قرآن انقدر این درد زیاده که آدم نمیدونه کجا شده یه. من کلی این به این چیزا فکر میکردم که مثلا خب اگر قرار بود بگیم از کدوم یکی بگیم، اینو بگم باز همینجوری موندم. یه سری از این راننده، اکثر راننده یه انگی بهشون چسبیده که من خیلی اذیت میشم، بهشون میگن چشم ناپاک، واقعا واقعیت دارم میگن ها، یعنی نه اینکه این ناپاکیه چشم راننده واقعیت باشه، ولی اینا اکثر ملت دارن میگن که آره راننده چشم ناپاکیه. با اون بنده خدا پیرمرده شدیم صحبت میکردم، گفت بعد برگشت دوباره رسید به سر همین قضیه، گروه با من خودم عرب زبانم بود، گفت من میرم هر جا طرف مثلا پوشترم فشفش میکنه، آره این فلانی اومد در خونه تو ببند، این رفت فلان جا، خودتو بذار یه راننده، وقتی که میبینی کلی انگ پوشتره دارن میزنن، کلی دارن وصله های ناجور بهت میچسبونن، خود به خود این یه عقده ای ایجاد میکنه، خود به خود یه جفهگیری ایجاد میکنه. یعنی الان من وقتی که میرم، اصلا دست خودم هم نیست، میرم توی دفتری توی شرکتی، وقتی ببینم واقعا توسط همون پنجره 20 در 20 داره بهم توهین میشه، بهم بی‌احترامی میشه، منم ناخودآگاه عصبانی میشم. من الان میگم بعضی جا مثلا بار میبریم میخوام آدرس بپرسیم، وای میشیم مگر این خیلی پیش اومده، 3-4 تا ماشین میاد رد میشن، شیشرم میدن بالا، یعنی مثلا بارنامه رو میگیرن دستم، چون یه وقتی بارنامه میگیری که ما کنارت این کامیون وایساده مشخصه که طرف میخواد آدرس بپرسه، اشاره میکنم میگم آدرس، طرف اگرم وایسی شیشه رو با هم میده بالا. ولی خیلی جا هم هست که طرف حالا یا آشنای راننده ای داشته یا یه جایی مثلا یه برخورد با یه راننده ای بشه، یه خاطره خوبی بوده، طرف وای میشه کلی، حالا این همه تلخی گفتیم شیرینیش هم بگیم، طرف میاد مثلا یه جایی میگه آره دمت گرم آقا من یه دوست راننده دارم، انقدر آدم با مرامیه، انقدر آدم باحالیه، بیا بشین تو هم مثلا چایی بخور فلان، این چیزا هم هست که طرف اصلا میاد با روی خوش خودش میاد یه رابطه یه ارتباط برقرار میکنه، یه گفتگوی برقرار میکنه، ولی اینا خیلی کمه، خیلی انگشت شماره.
من با تانیا همسر رضا هم صحبت کردم، اونا دوتا بچه هم دارن و رضا گفتش که همسرش خجالت میکشه که بگه شوهرم راننده است.
دوران دانشجویی ما ساکن ازندریان بودیم، بعد من دانشجو همدان بودم، مجبور بودم از ازندریان بیام تا یه جاده گفتیم سراهی، اونجا وایسم که برم همدان، چون ماشین مستقیم نداشت برای همدان، مجبور بودم مثلا با این ماشین های شخصی یا اگه تاکسی بود با تاکسی میرفتم، چون مسیر بودم دیگه. بیشتر اوقات مثلا کسایی که راننده کامیون بودن نمیدونم این رو حس میکردم، وقتی که کنار آدم رد میشدن یا چراغ میزدن یا یه علامتی یا یه کلن خوب نبود، اون باید شد کلن دید من دیگه قطعی بشه نسبت به راننده ها. یه کسی که یه خانمی که وای میسه تو جاده، بعد خب من دانشجو بودم به هیچ وجه حاضر نمیشم سوار کامیون بشم برم همدان دیگه، هر چقدرم واجب باشه نمیرم. خب همچه فکر میکردم که آره حتما قصدی دارن که اینو میگن. بعد این باید شد کلن دیدم نسبت به راننده ها عوض شد، تغییر کرد، یعنی خب از قبل بد بود دیدم به نسبت به راننده ها، ولی به مرور دیگه به قول گفتنی چون علنن دیده بودم دیگه مطمئن شدم که آره واقعا راننده ها اینجوری هن. بعد زمانی که همسر آمد خواستگاری من از آشناها از چون ما توی محیط کوچیکی هم داریم زندگی میکنیم، همه میگفتن آره راننده ها دمای خوبی نیستن، امکان داره معتاد بشن. چند نفر به همسرم گفته بود که چیز، به پدرم گفته بود که راننده ها چیز نمیدونم معتادن و نمیشه اعتماد کرد و اینا، ولی در کل نمیدونم، من از زمانی که با همسرم دارم زندگی میکنم خب دیدم به راننده ها، خب همسر من جز اون دسته نیست، جز اون افرادی که من قبلا شناختم جز اون دسته نیست. مثلا همسر من خیلی باش این چیز مثلا بار زده برای تهران، نمیدونم شهرهای دیگه باهاش بودم، بوق میزنه، چراغ میزنه برای یه سری افراد، یه سری افراد که از به قول گفتن از لحاظ محبت بوق میزنه، چراغ میزنه. مثلا یه دختر دانشجویش وقت چراغ نمیزنه، مثلا افراد مسن تو این روستاهایی که رد میشیم، افراد مسن میشن جلو در، به کسی که مثلا تو مزرعه است داره کار میکنه برای اون بوق میزنه، ولی کلا نمیدونم.
شما خودتون دیدتون عوض شده یا اینکه نه فکر میکنین که مثلا همسرتون استثناءه؟
نه من دیدم عوض شده. چون همسرم رو دیدم، چون یه چند نفر از آشناهامون رو دیدم، دیدم عوض شده، ولی بازم نمیتونم همه اینجوری هن یا فقط یه سری اکثرا به قول گفتنی به قول خودمون مورد دارن یا نه.
شما راحت میگید به بقیه که همسرم راننده است؟
من خودم نمیگم، من هنوز که هنوز با این که میدونم همسر من جز اون دست از افراد نیست، ولی بازم نمیدونم چجوریه، معذبم. یعنی چند وقت پیشم اتفاقا رفته بودم بچه های ثبت نام کنم برای کلاس اول بود و پیش گفت پرسیدن گفتن شغل، گفتم شغل آزاد، نمیدونم چجوریه، دوست ندارم بگم راننده است.
الان بچه ها در سنی نیستن که مثلا بفهمن که پدرشون دقیقاً چیکار میکنه یا هستن؟
نه الان بچه ها کوچیکن، یکی 7 سالشه، یکی 6 ساله، 5 سالشه.
ولی مثلا اگه بزرگتر بشن و مثلا همچنان فکر کنن که شما دوست ندارید که مثلا از شغل پدرشون صحبت کنید، ممکن که این به اونا هم منتقل بشه ها؟ یعنی به این فکر کردین؟
من امیدوارم که یه اخلاق رو ترک کنم، یعنی خودم میدونم کار اشتباهیه، شاید همسرم هم اتفاقا چند وقت پیش تا الان بهش نگفته بودم چند شب پیش بود که داشتیم باهاش صحبت میکردیم، برای اولین بار بهش گفتم، گفتم که آره من همیشه زمانی که شغل شوهرم رو میپرسن همیشه خودم دوست ندارم شغلشو بگم، یعنی حس میکنم همچنان همونه، همون دید و جامعه نسبت به سنف راننده ها داره. ولی امیدوارم خودم تا زمانی که حالا نه به خاطر بچه ها، این ویژگی من اشتباس، واقعا خودم مطمئنم که اشتباس، با اینکه با شغلش هم شدیدن مخالفم. یعنی من زمانی که ازدواج کردم کلا با اولین چیزی که گفتم شغلش بود، یعنی تنها مشکلی که باش داشتم، الان 10 سالم باش دارم، شغلشه. اصلا از شغلش راضی نیستم، مجبور یه سری کمبودا برای خانواده بذاره به خاطر شغلش. یعنی من دائما تنهام تو خونه، تمام مشکلات بچه‌ها با منه، تمام کارا با منه، یا کار اداری باشه، کار منزل باشه، کار ثبت‌نام بچه‌ها باشه، مدرسه بردنشون باشه، همه با منه. خب من به شخص خب واقعا کم میارم تو زندگی، خیلی کم میارم از همه بابت، از همه بابت. همه میگن فلانی راننده است. خب من چند وقتی شخص بودم یه مغازه اجاره کنیم برای کارگاه همسرم، بعد طرف پرسید شغل شوهرتون چیه، دیگه با اون مجبور شدم گفتم آره راننده. گفت آره راننده خیلی پول دارن، ولشون توپه، شما چرا شاکین؟ نمیدونم، از نظر من رانندگی شغلی نیست که اون بابت اون همه زحمتی که میکشن 24 ساعت تو بیابون و شب نخواب و صبح زود بیدار شو و کلافگی هوای گرم و سرد و همه رو تحمل کنی، ولی به نظر من شغلی نیست که لازم مالی تامینت کنه. این یه موردشه. بعد مورد دومی هم همین دوری از خانواده. بعد همسر من علت این که این شغلشو نمیدونم عادت کرده به این شغل، یعنی ازش میپرسم میگم راضی از شغلت؟ میگه راضی نیستم، ولی نمیخواد چیزش کنه، ترکش کنه، جایگزین دنبال کار دیگه باشه، یه جور عادت کرده بهش. من اینجور فهمیدم.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مسعود اهل بستان آباد آذربایجان شرقیه، تقریبا نزدیکای تبریز. قبلا کامیون داشته، کامیونش رو فروخته و رفته تو کار جوشکاری و بعد دوباره اومده سراغ کامیون. یه بنز مدل 84 ده چرخ داره که مثل مرتضی و رضا باش مسافت‌های دور نمیره، سفرهای 2-3 روزه میره.
ما مثلا الان ماشینمون جای خواب داره، خب پارچه میبریم معمولا زیاد تو زاد نیمتون که چون مسیرامون کوتاهه. مثلا از صبح از تمرین ترشک کنیم بریم تهران 7-8 ساعت طول میشه، اونجا مثلا میریم پایانه. خب جای خواب داره، ولی خب اونقدر مناسب مثلا میبینی 200 نفر 300 نفر توی یه سالن همه یه جا خوابیدن، خب دیگه بهتاشت هم دیگه حالا هرچی باشه خوب نیشه بو اینا میاد به خاطرمون. تو اون خوابگاه ها نمیخوام، تو ماشین خودمون که جای خواب داره اونجا میخوابیم. یا مثلا از زن مثلا میریم عشق میکنیم میریم بشه یک و نیم روز مثلا تو راهیم یا 15-16 ساعت راهیم، وسط را چه تو ماشین میخوابیم. حالا رفتیم خود مثلا مشهد بار خالی کردیم، حالا یه مسافرخونه میگیریم، یه اگه بخوایم یکی دو روز بمونیم، نه اگه نخوایم بمونیم همون تو ماشین میخوابی فرداش کار رو میزنی دوباره برمیزن. حالا یه جایی میری مثلا با احترام ازاز حالا تحویلت میگیرن بار خالی میکنن، خیلی هم ازاز تشکر میکنن. ولی نه مثلا بعضی میری حالا مثلا میری یه کارخانه یا یه نگهبانی گذاشته دم درش یا فعلا بیرون باش صدا میکنی، خب مثلا اصلا محلی نمیذاره که این بار آورده خسته فلان از راه رسیده. مثلا من خودم یه بار سال 85 یا 86 بود تهران بار گرفتم از پایانه رفتم کارخونه، رفتم کارخونه ماشین گذاشتیم دم در، این بارنامه را بردم دادم دفتر، دو تا آقا نشسته بودن با یه خانم، بعد این مسئولش خانومه بود. حالا مدارش من گذاشته سلام کردم که اصلا جواب ندادم، مثلا سرش اصلا بلند نکردن که جواب بدن. بعد مدارش دادم گذاشتم جلوی خانم، یه لحظه سرش رو آورد بالا برو بیرون. بعد من گفتم حالا پیش خودم یه خورده یه جوری منقلب شدم، یه چند لحظه وایستادم رو برنامه رو از رو میز برداشتم رفتم بیرون. حالا اون آقای بعد اومد دنبالم تا من اومدم بیرون، گفت کجا رو برنامه رو کجا میری؟ گفتم خودتون گفتین برو برو بیرون دیگه، من واسین وایستم. نه این باید برنامه اینجا باشه شما میخواد بار. گفتم نه اصلا یه بار نمیزنم. هر چی گفت گفتم نه دیگه، شما اصلا طرز برخورد رو بلد نیستین، جواب سلام چه نمیدین هیچی، حالا اصلا طرز برخورد رو بلد نیستین، یعنی چی برو بیرون؟ اگه من با شما دعوا دارم چه برم بیرون؟ حالا هر چی اونا گفتن دیگه اصلا من برنگشتم، دوباره برنامه رو برداشتم اومدم باربری، برنامه رو تحویلشون دادم، دوباره کمیشنشون دادم گرفتم ازشون. حالا دوباره به باربری زنگ زده بودم من چطور بودم داشتم برنگشتم، دادم نه این خانم قبلا راننده‌هاش باهاش بد برخورد کرده، اینم اعصابش فلان بود داغون بود، به خاطر همون دیگه از اون موقع بعد اینجوری با راننده‌ها برخورد میکنه. گفتم حالا اونجا مشکل ما نیست، خب حالا هر شغلی مشکل خودشو داره دیگه، اونم با یه تعدادی راننده طرفه، چون راننده هم اخلاق متفاوتی دارن دیگه، همشون که با یه اخلاق نیستن. حالا خود از اون خوش برخوردن، بعضیشون خب رفتارشون خشنه، از اینجور مسائل. ولی خب بعضی جا هم بار بردیم که خیلی هم تحویلمون گفتن خسته نباشید بلان، حالا یا یه چای بخور تو دفتر مثلا یه شربت بیار، اونجوری هم پیش اومده. برای چند روز پیش تهران بودم، خیلی وقت نرفتم، در این پل گرم داره اشتباهی رفتن یه جایی رو رفتم با این پل ماشین نگه داشتم حدود 10 دقیقه مثلا اونجا من نگه داشتم، دست تکون دادم که مثلا یکی نگه داره از شادیه چه پرسن، هیچ کدومشون جواب ندادم. ولی یه خانمه خب بعد نگه داشت، بعد من رفتم خیلی محترمانه اونم آدرس رو به من گفت و گفت من همون مسیر رو میره پشت من بیاید پشت سر من، این مسیر رو راه نمازدن شما میپیچید. بعد همون جوری هم که رفتم اون پشت سرشون راه نمازد، من راه خودم رو گرفتم اومده. این هم که حالا برخوردم متوابطه، مثلا من 10 دقیقه وایستاد حداقل یه چند تا ماشین رد شد، همشون دست بلند کردن هیچ کدوم نگه نداشت، ولی اون خانمه خب نگه داشت منو راهنمایی کرد. رانندگی کار که اصلا کل حمل بار کشور رو دوش اوناست، خب اگه نباشه که ترخ مملکت نمیترخ. اصلا یادتون باشه مثلا 2 سال پیش راننده ها اعتصاب کردن، قبل اون مثلا اصلا این بعضی از این صاحب بارا یا تاجرها خب اصلا بی راننده زن سر چراهی یا مثلا سر بازرگانی اصلا خیلی اذیت میکردن، ولی از اون به بعد مثلا یه هفته که اعتصاب شد دیدن نه اگه راننده نباشه واقعا ترخ اعتصاب میخوابه. بخاطر از اون موقع تا حالا مثلا بگم شاید 50% مشکلات ما اینجوری حل شده، چون زیر فهمیده مثلا این ارزش راننده رو که یعنی زحمت میشه بار این ور اون ور میکنه، این اگه نباشه دیگه همه حساب باید بخوابه.
ابراهیم پدرش رو در بچگی از دست میده و مجبور میشه که از 15 سالگی درس رو ول کنه و بره سراغ کار. اول به عنوان شاگرد راننده کار میکنه، بعد خودش میشه راننده. یه ماشین 45 ساله زیر پاشه و بین شهرها کار میکنه و در هفته یکی دو شب رو خونه است.
من وقتی الان نمیدونم شاید یه سری جملات اینجا نشه به زبون بیارم خدمت شما بگم، شرایط ایجاد نمیکنه این جملات رو بخوام بگم عنوان کنم، ولی سربستی میگه تو جامعه ما واقعا به راننده به دید منفی در کل نگاه میکنن. حالا بگذارید که یه تن واقعا اینطوری نیستن، ولی عموماً اینطوره که وقتی من به کسی میگم آیا یه لقبم به ما میدن دیگه، میگن راننده بیابون. خب حق دارم چون شب و روز واقعا تو بیابونی، حالا شاید از اون بعد میگن، حالا یه عده میگن از یه دید دیگه نگاه میکنن، میگن چون راننده بیابونه حتما موجودات دیگه تو بیابون داره زندگی میکنه، نمیگم بیابون، ولی دیده بنده نیست. دیده ما چون برای ما تو جاتو بیابونی اون هران بیابون، وقتی من به کسی میگم رانندم، ناخودآگاه چند تا صفت بد تو جامعه و تو ذهنیت این طرف ایجاد میشه. خب پس ایشون که راننده بیابونه قطعا، خب حتما سواد نداره، حتما اعتیاد داره، سیگاریه، یا نمیدونم، خیلی واضح خواهی میکنم از تو دارتون، یا حتما چشترونه، یا از این مسائل ناخودآگاه تو ذهنیت طرفی جاد میشه، ولی واقعا این نیست. برحال هر قشنی هم خوبت داره، حتی از دانشگاه ها گرفته و نمیدونم همه مسائل، همه شغل و همه سنتی خوبت داره، ولی متأسفانه راننده رو بیشتر به دید منفی نگاه میکنم. و شاید هم یکی از دلایلش اینه که واقعا خوب راننده واقعا حتی خسته میشن که اعصاب روانی کاری ندارم. یعنی این مثلا راننده بیابونه، یه دوستی داشتیم کارخونه دار بود، داشتن الان راننده بود، یک سال یک دو سال رفته کارخونه زده، اون دو رفتم کارخونهش، ماشینم رو باسکول بود، بعدم یه نوشته داده در ورودی ساختمان اداریش، رانندگان محترم لطفا از پنجره مراجعه نمایید. بعد به هر حال خب یه جور نسبت فامیلی هم با من خود داریم، منم بر حسب اون مقرراتون رفتم پشت پنجره، یه خانومی بود پشت باسکول و کارانه، بعد از اون ور متوجه شد منم این صاحب کارخونه اونجا بود، اومد گفت آجی برای شما نیست که، این برای غریباست. من فرق نمی کنیم، شما اونجا اسم راننده رو نوشتید، بندم با افتخار میام، منم هنوز یه راننده ام، من شامل این نوشته شما میشم، من خواستم مقررات اجرا کنم. این واقعا خب زشته برای راننده. بعد چیزی که درد به درد راننده آشناست، راننده بود خودش این جملات آزارش داده، متأسفانه اومده دوباره همین کار رو برای همکارش داره اجرا میکنه. بعضی واقعا خیلی خسته میشن، خب مثلا گرما تو آشنه کار دارم میارم، شاید مثلا یه وقت بر حس فرنگ رعایت نمی کنه، یه شلوار کردی پاش میکنه، حالا برای شلوار کردن یه لباس اصیلی بکت ها به اونه من نمیخوام توهین کنم، آقا ما کرده برای ما عزیزن، کرده مثلا همه شلوار کردی پاشونه و بهش هم حرمت میذارن، لباس اصیلشونه، فرهنگشونه، اما تو شلوار کردی داری نباید بیای تو اینجا، خانوم هست مثلا سیستم داری، یا آقا زیر پوش داری، خب آقا شما میتونی بگی آقا اول اینکه میاد پشت در بیا، آقا لطفا پوشش رو درست کنی تشریف بیاری. الان مثلا من یه شرکتی از تو صاحب بلورکاوه بود، ما اونجا میرفتیم، اونجا یه حراستی داشت، یه راننده‌ای که مثلا ظاهرش مناسب بود هیچ مانعی نداشت، اونها بفرمایید رو کرت و بگید بارمات رسید و برگرد، حالا آقا یه عده بر حسب فرهنگش یا بی‌حوصلگیش لباس خوبی نداشت، میگم آقا بفرمایید بشین اینجا، شما آبم میشودن واقعا حرمت داشتن، مدارکشو میگرفتن میبرفتن کارشون انجام میدادن، میبونن بهشون شما بسلمن، ولی بعد خب واقعا خیلی بد برخورد میکنن دیگه، حس میکنن رانندگان حالا خطرناکن. من آقا حس میکنه اینطوری، ولی واقعا اینطوری نیست، اصلا شاید توش باشه هر کشتی، ولی واقعا آقا حس میکنه که مثلا ازش میخواد فاصله بگیرن، یعنی مثلا این راننده تریلیه نمیدونم چیه، حالا تو جامعه ما دلیل خاصش هم من نمیتونم بگم که چیه، ولی واقعا یه مقدار از راننده فاصله میگیرن، ولی واقعا نه، من خودم بارها تو جاده اتفاقاتی پیش اومده که چقدر کمک مردم کردن، حالا گفتنش هم خوشم میاد، وظیفه انسانیمه. خب مثلا اصلا بعد میره سر میگه ما فکر نمیکنم راننده مثلا اینطوری باشن، ما واقعا تشکر میکنم، شاید همین کمک هم باب دوستی شده باشیم، چند تا خودم دارم، من داشتم میرفتم نزدیکم یه خانوادی بودن آبادانی بودن، ماشینشون خراب شد مونده بود، بعد ماشینش طوری بود که نمیشد راه اندازی کنه، خودم نمیدونم، خودم نمیدونم، قصد مسافرت داشتیم خونه یکی از بستگانمون سمت همسر کاشان، یعنی من قرار بود از سرویس برم میام اونا جمع جمع بریم اونجا، بعد من گفتم آقا ماشین شما خراب شده دیر وقت از شب شده دیگه بیجا دستیز با اینه که بیابونه، ما خونمون اینجاست، بیاییم بریم استراحت کنیم فردا بریم. بعد آبادانی بودن بند خدا، خودش بود و خانومش، دختر خانومش، بعد من حس کردم خانومه مثلا به آقای داره مثلا اینجور میگه مثلا بیشه اعتماد کنید به اینجور داره میگه، نه آقا هم همجا ساده میزه میگه مثلا نه بالا من به خونه خانوم هم هست یه طبقه مجزه هست و هر جهت مرد گفت میان اومدن شب خونه ما موندن، ما خانم هم کنم کردم بود که ما مسافر هستم تا یه نداریم در دران مونده بودن، ما صبح میریم شب خونه ما بودن، صبح ماشینش رو بودن درست کنه رفتن به هر حال. بعد مورفه خانومی با آقا ببخشید من واقعا نسبت رانده دیر خیلی بدی داشتم، فکر نمیگن تو پشت رانده همچین آدم هایی، مثلا مرم خونه تون خانومی تو بچه ها تو دیدم تبکی زندگی دیدم، اصلا فکر نمیگن که راننده طوری که برای ما تصور میکردیم طوری باشن نیستن.
پدر همسر ابراهیم هم راننده کامیون بوده و میگه که این موضوع باعث شده که همسرش خیلی مشکلی با این شغل نداشته باشه.
من از حال خانم آدم که از اینکه مثلا بگم من راننده هستم هم کتمان کنن نه مشکل ندارم، ولی از همیز بخواد سختی هاش خیلی مینالن. خب مثلا خانم هم من الان میگیرم مثلا بار میزنم کاره ماشینی میکنم صبح تو عصر میشه، عصر مثلا شما میکنم را میفتم تو جاده میرم، خانم میگه خب این چه شغلی الان همه از صبح اصلا کارشون کردن دارم میام چیز انواسیشون استراحت بکنم، موقع خواب میشه که ما تازه کارتون شروع میشه. اونا خود یک کار ما هم اینطوری ایجاد میکنه که از تو با ما بار بگیریم بار بزنیم کار رو بگیریم اینطوری، ولی از این چرا نگران هست که میگم واقعا شغلم خیلی سخت، مثلا میگه من یه وقت میخوام یه پول خرج کنم ناراحت میشم، مثلا یا مثلا ما میگم تو جاده خب یه ماشین پنچر کنه طرف تا با عرم میشیم میگیم تو خونه بعد ببخشید الان من جمال فن انوان میخونم، مثلا میگم چند لایی میگه عرق گرفته، بعد میگه آخه چه نونی ما داریم میخونیم شما چطوری داری پول در میاری، میگم عیب نداره این لباس عرق کرده با ماشین لباسی میشیدارش، همین که من میدونم واقعا یه کلو میوه دستم گرفتم دارم میارم خونه یا یه نونی میخرم میزنم سر سفره وجودم راحته که شما چه نونی رو میخونم، این برام افتخاره.
ولی برای راننده واقعا یه خوشنایی هم دارن که خیلی اینو درک نمیکنه، این یه نعمتی من میگم خدا بهشون داده، شما حتما میدونید بین طلوع یعنی قبل طلوع آفتاب و اذان صبح میگن این مواقع دعا مستجاب میشه دیگه، اگه واقعا راننده بدونن همین یه قضیه چقدر لطفه که خدا بهشون کرده، مثلا بهش میشه قیمت شما شاید هر راننده در طول ما به جرات من 20 تا بین طول بیداره، این ما میتونه با خدای خودش راز و نیاز کنه استغفار کنه دعا کنه، این خودش یه حسنه در کنار همین مشکلاتی که این رانندگی داره، واسه ما اصلا یعنی امانت دار مردم هستیم، واقعا یه باره ما میزنیم آقا میلیاردها پولشه میلیون ها پولشه، اینو صحیح سالم میاریم یعنی حس آرامش اون جای تو مملکت نقشی هم داریم، واقعا یه گوشه‌ای از اقتصادی مملکت دست ما میچرخه، حتی ما پشتوان نداریم ولی واقعا میگن جاده ها این شریان بدنه و راننده خونی هم که توی شریان جریان دارن، اگه این راننده باشن این شریان خشکیده، برای خودم پیش نمیاد راننده دیدم که آقا سر اینکه بار رو دیرسنده کتکش دادن، مخصوصا شما اگه با چند از راننده هایی که تره بار حمل میکنن و با میدانباری ها سر کار دارن انوان میکنه چقدر میاره کتک کاری میکنه، آقا تو باید پنجسته بارو میرسیم دیگه من مشتری ها بیان میاد بارو دن برن تو بازار تو چرا هفتهایی به کار من نمیاد بسالاتا میکنه گمس و برو کتکش هم میگن میگه ببین من ماشین هواپیما تاخیر میکنه کشتی تاخیر داره بسالا در حال پیش میاد ولی اصلا این حرفا تو کچی نمیره بشن طرف کتک کاریش میکنه درد و شست میشه میکنه، در کل ما همی نداریم دیگه تو مملکت، ببین آره من میگم 16 آذر که روز حمل و نقل راننده شاید خیلی از راننده واقعا نمیدونن اون روز روز حمل و نقل تو مملکت، چون یه مسیجی براشون بیاد یه برنامه براشون بیاد یه بناسی براشون میدن نیست واقعا.
رسانه ها خیلی کمکی نکردن که مردم آشنایی نزدیکتری با یه سری مشاغل پیدا کنن. من تا جایی که دیدم و یادم میاد، البته مشاهداتم محدوده دیگه، تو فیلم ها و سریال ها راننده کامیون یا داشته یه بار قاچاقی حمل میکرده یا کارهای عجیب و غریب دیگه میکرده. تصویر عادی از یه راننده کامیون ما ندیدیم، یعنی یه تصویر معمولی ما ندیدیم، چیزی که رضا هم در موردش حرف میزنه.
الان مثلا یه سری فیلم خوشتکا بود چی بود که رفته سرنش تو جبهه اونجا ببین به قول شما هر جایی که میخوان از یه رانندم استفاده بشه تو این داستانشون تو فیلمشون یه چیز غیر عادی رو از راننده نشون میدن، حالا یا بار قاچاقه یا علاقه خیلی شدید به ماشین زیر پاشه مثلا، یا هر چیزی یه چیز غیر عادی نشون میدن.
آره دیگه، چون که مردم که در با مثلا قشر راننده کامیون در ارتباط نیستن که، و از همین رسانه، از همین مثلا سریال ها و اینا میشناسن اینا رو و اون جای واقعیت میشینه براشون دیگه، میگن همینه پس.
دقیقا. حالا اگر شما خودتون بعد از این صحبت هر جایی به یه سری راننده برخوردین، یه مشکی کوچیکی داشته باشین، ببینیم اینا چجوری با هم حرف میزنن، چجوری میرن، چجوری میان، وقتی که مثلا یه ماشین خراب شده کنار جاده ببینیم کی وای میسه اونجا. ببین اگر اولین ماشین راننده کامیون نبود، حق با رسانه هامونه. ما تو صحنه های تصادف اولین چیزی که وای میسه راننده هامونه.
یه مسئله که خیلی درباره راننده های کامیون گفته میشه اینه که اعتیاد به مواد مخدر دارن، یعنی برای خیلی ها این بدیهیه و تو قضاوت هاشون هم لحاظ میکنن که خب اینا که اعتیاد دارن، برچسب که راننده هایی رو که این اعتیاد رو ندارن خیلی آزار میده. مثلا مرتضی،
مثلا بار بردیم اون یه جایی مثلا تو یه شهرستانی، یارو حالا کار داره، حالا وسیلهش حاضر نی بارت خالیمونه، میگه شما تا خودت بسازی ما مثلا لوازم میاریم بارت خالیمونه، همو بسازیم چیه؟ تو میگه مطمئنی که من معتادم که رو من میگه خودت بسازی؟ میگن نیستی؟ میگم خود نه. میگه آخه راننده همه هستن. میگم همون تو مگه همه رو دیدی؟ مثلا جا هست ما 3 تا 4 الان بیم، ما 4 تا ماشین همزمان الان با هم همسرویسیم، یعنی 4 تامون هم کل 4 نفرم سالم بدون اینکه لب به چیزی بزنن. بعد یارو میگه، میگم بابا بیم الان شما بیم ما 4 نفرم 4 تامون هم چیجور میگی همه؟ والا من شنیدم ولی مثلا برخورد نکردم شما آمدی گفتم همه هستن. چند جا بیشتر خیلی جاها پیش آمده، طرف آمده کار خودش گیر بوده، حالا شما بشین تا خودت بسازی یا شما تا فلان کنی، و چی فلان کنی؟ مثلا این کاره نیستن که تو من میگی فلان کنی.
رضا هم به مسئله اعتیاد اشاره کرد و این فقط اعتیاد به مواد مخدر نیست. آدم ها مثلا فرضشون برای اینه که راننده کامیون اعتیاد به مواد مخدر داره، سیگار که میکشه و دم به دقیقه هم چای میخوره مثلا، ولی خب در مورد یه آدم هایی هیچ کدوم اینا وجود نداره از جمله رضا. و در ثانی ابتلای به مواد مخدر تصمیمیه که یه آدمی برای زندگیش میگیره و درست نیست که برای ما تبدیل به آدم نامحترمی بشه. ابراهیم هم از تجربه و مشاهده خودش در این مورد میگه.
من 24 سال بیابونم انو سیگار هم نمیکشم. کاری پیش اومد بارو یه ساعت دیگه بیا معتاد تو رفتی برای خودت سیگار سنگ زدن نه تعریف کشیدن بارو ما رو دیگه نبالو اینطوری نیست. مثلا آقا جاده برف بوده، گرما بوده، لاستیک ترک می‌کنه و آشکارا میگه نه شما راننده همتون اینی، همتون اینی. به راحتی میگن واقعا در توی اینطوری نیست. من خودم وقتی اومدم بیرون خیلی دوست دارم که سریعتر بارو مردم برسونم و برگردم سر زندگی. یکی دوست نداره بارو مردم جامون علاف بشه گرما سرما. ولی خب واقعا من حتی از شغل پدریم نبوده، ولی این شغل همین الان چند ساله دو تا بچه دارم. من خودم از دو قلو هم هستم. الان یکیش تهران داره هنر میخونه، خب ادبیات نمایشی کن دانشگاه، یکی جان تجربه پشت کنکوره، ولی به خاطر یه سری مسائلی که دیدم اصلا دوست نداشتم که بیارمش تو این سن. یعنی که من حرمت میدارم این سن، نه اینکه بگم من بچه‌ام نیومدین شوخ سوال بدیه، ولی یه سری مشکلاتی که خودم دیدم دیگه دوست نداشتم که اونا بیان مثلا. ولی الان مثلا واقعا من اعتقاد دارم یکی از حلال‌ترین ها این رانندگیه، چون واقعا شب و روز و مال و جون کف دستته.
مسعود هم با این ماجرای اعتیاد درگیره.
حالا من که خودم اصلا سیگارم نمیزم، یعنی هر زمان مثلا میگم بار بزنم یا کار کردم یا یک کسی نیست آقا راننده یه سیگار به من بده، چون والا من سیگار نیستم. هر کی میگه میشه راننده سیگار نباشه، میگم خب نیستم دیگه، حالا نشده من سیگار.
مسئله دیگه طرز لباس پوشیدن راننده هاست. رضا اوایل پادکست گفت که وقتی میگه راننده کامیون، مردم در تصوراتشون آدمی با عرقگیر سوراخ سوراخ و هیکل درشت و سیبیل کلفت و این چیزا میاد تو ذهنشون. مرتضی میگه که خوش لباس بودن برای یه راننده یه کامیون واقعا کار سختیه.
بد لباس نیستن. ببین ماشینای ما قدیمیه. ماشینا قدیمیه. بعد این ماشین قدیمی مثل ماشین جدید نیست که کولرش روشن کنید تو تابستان مثلا. شما حساب کنید کولرش روشن کنید کل ماشین این یخچال بشه. هر کاریش میکنه گرما توش بیداد میکنه تو تابستان. بعد طرف مجبوره. هیچ وقت با یه دانه کفش اسپورت با یه دانه کفش چرمی نمیدونه پشت این ماشین بشینه. این پاش کلن تزه. یعنی اینا ما تجربه کردیم. مجبوره همیشه با دمپایی پشت فرمان بشینه یا یه صندل پاش باشه. بعد ماشینا بابت گرما اینا نمیشه با شلوار پشت ما تو همدان تو شهر خودمون با شلوار میچرخن، ولی پشت ماشین نمیشه تابستان شلوار بپوشی. تمامش میچسبه توی گوشت بدن آدم با گرما اینا. مجبوریم به خاطر نبودن امکانات دیگه، به خاطر نبودن ماشین‌های مدل بالا که دیگه شما انگار توی ساختمان با کولر گازی خیلی خنک نشستی، این خبرها نیست. مجبوری به خاطر این که خودت حداقل یکم راحت باشه. خب من یه شلوار میپوشم کل بدن من از نظر گرما خیس و عرق می‌کنه، این شلوار میچسبه نمیشه تحملش کنی. مجبوری یه دونه از شلوارای کردی بپوشی پشت فرمان. بعد میخوای بیای پای سوپری یه دانه مثلا آب معدنی بگیری یا میخوای یه گازویل بزنی، نمیشه دقیقه به دقیقه این شلوار در بیاری شلوار رسمی بپوشی بری مغازه بری دوباره میگه مجبوری همو با این سیستم بیای پایین گازویلت بزنی بری بالا، بیای یه آب معدنی خرید کنی بری بالا. یه سری هم هستن واقعا یه ذره مثلا دیگه خلاصه خیلی بی فرهنگ بازی در میرن. حالا این شلوارای کردی یا حالا شما دیدی یا نه، اینا باز مال همین کردستان خودمون، همین فیلمایی که واسه همین فیلم نمیخه نشون میداد هم از اون شلوار. یه سری من یه سری هم حسن که الان کم شده، یه سری مثلا با یه سری یه خلاصه یه سری شلوارای ناجور دیگه اونو خیلی نادار یا نه. الان یه سری راننده ما همه با شلوار اسلش دیگه، از شلوار اسلشو میشینن پشت فرمان مجبورن. چون من میخوام از صبح تا شب پشت فرمان باشم با یه شلوالی، واقعا من نمیدونم پشت فرمان بشینم. کاری یه ساعت دو ساعت نیست.
ابراهیم هم در مورد این چیزی که برای راننده های کامیون تیپ شده، یعنی هیکل درشت و عرق گیر و سیبیل کلوفت، نظر جالبی داره.
یه سه هم عشق این کارو دارن، ولی هم سن سه این راننده بیابان باشی باید خودتو خشن نشون بده، یعنی شکل نباشی تو بیابان خفتت میکنن. این ذهنیت هم توشون هست و با شاید اینجایی باشه. مثلا نمبر مثال یه زورگیری راختنی این راننده رو نمیدونم به تیپش نمید راننده باشه، میشه از این اخاذی کرد. ولی یه راننده که مثلا یاد برشن یه زیر پیشتر کابی پیشیده پشت برمون نشسته و یه سیبیل خشنی گذاشته یا مثلا یه حالت های خشنی، نه این آدم خطرناکیه. ولی ببینی واقعا ذاتون هم خیلی خوبه، اونطور به خاطر موقعیت شغلیش مجبوره که بیامون اینطوری خود از خودش خشن نشین بده که به قول نماز بتونه گیلی به خودش از آب در بیاره. شما تصور نوعی اگه گرما باشه من پیرن ما در بیارم گیر توش رکابه بیشم خونکم میشه، نه والا خونک نمیشه. شاید یه درصد خیلی کمی مؤثر باشه ولی خب یه نه.
مسعود میگه که الان اوضاع راننده ها از نظر ظاهری با گذشته فرق کرده.
اون درست هیکل و فلان و خب اون قبلان و خب راننده های قدیمی ها بوده، ولی خب ولی الان مثلا میبینی یارو یه ماشین مثلا مدل بالا جدید خریده، یه پسری مثلا تر و تمیز جوان این پشت نشسته پشت مثلا 30 ساله 28 ساله 25 ساله تر و تمیز یه مثلا مثل قبلان ها نیست که همه راننده ها مثلا اونجوری با اون سیب باشن. ولی خب حالا از نظر لباس پوشیدن هم بستگی به خود طرف داره که چطوری لباس بپوشید. خب حالا تو ماشین لباس راحتی میپوشن، خب بعضیشون میان پایین یه لباس میشن عوض میکنن، مثلا میرن تو خیابون یا آدرس میپرسن یا مثلا میرن رستوران، خب لباسش عوض میکنن. ولی یه راننده مثلا به قول شما با یه عرقی رو با یه شلوار کرد یه دفتن پایی یه لنگ هم میندازن رو گردنش، مثلا هر بار اومد میرن رستوران یا باربری اینجوری.
اتفاقا من همیشه هم مثلا بهشون میگم اون هم کارهای خودمون اونا که مثلا باشون ارتباط داریم اینجوری میتونم میگم بابا شما که با این لباس میگی خب 10 نفر 20 نفر 100 نفر از بیرون شما رو میبینن خب من برداشتشون نسبت به رانندگی خیلی بد میشه. میگم این وضعیت راننده هست، این مثلا فرهنگش دیگه چی میتونه باشه، مثلا رفتارش اخلاقش چی میتونه اینکه اینجوری میگرده.
یه راننده قدیم نمیدونم موهای سر و بلند و سبیل داره، راننده جدید الان همه سوسولن، چیزی الان راننده جدید همه تقریبا تو ما یای سوسولن، که مثلا من خودم خواهر خودم میخواست بره دانشگاه، من رفتم با سواری برسونمش، بعد که دوستاش گوی اینجا بایستی که دوستان منتظرینم سوار کنم، دوستیم سوار کرده رفتیم، بعد که اومد خونه گو دوستم میدونه چی گفت، گو به هم گفته تو گفتی داداشم راننده است، من فکر کردم الان یه آدم سیویلوی میگم بوفر فلان اینا میاد، این که بچه سوسول بود. مثلا ببین تا این حده ها دوست خواهر خودم برگشتید بهش گفته، حالا اینه که نزدیکنگو میشه حرفاشو نشنید.
رضا میگه در اعتراض به این قالبی که براشون ساختن خودش رفته تو همون قالب.
چند وقت دقیقا به یه حالت اعتراضی از اون سیویلوی معروف رانندگی گذاشتم. بعد یکی هم میکنم درشته میرسم به بچه ها میگم واقعا رضا تو یه راننده واقعی با این هیکلت، یه مثلا یه ماشین ماکن میخوایی از این ماش قدیم میگم، من از دست همکاره خودم گاهن عصبانی میشم که آقا مثلا شما میخوایی بیای تو فلان دفتر، حالا حتی پشت به پنجره دفتر چرا یه ظاهر مرتبی نداری، چرا یه لباس مرتبی تنت نمی کنی، آقا خسته ای درسته ولی این دلیل نمیشه یه پیرن نداشته باشی که بیانی تو دفتر پیرن تنیز بپوشی. چون پیش میاد بعضی ها زیاد اهل این کارا نیستن، همینجوری میان، چون طرف به قول خودم دیگه قیدش رو زده، میگه حالا که میگن راننده اینجوری بذار منم اینجوری باشم، گاهن پیش میاد عصبانی میشم از دست خودم که چرا راننده ها اینجوری باید باشن که من اینجوری ناراحت بشم، ولی نه هیچ جا خجالت نکشیدم حتی پیش خودم که چرا من راننده شدم.
این 21 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون که رادیو مرز رو به دیگران معرفی میکنید. این بزرگترین کمک به پادکست. از مهدیار آقاجانی هم تشکر میکنم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه تیر 1399.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes. while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.